بانکی پور. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اکتیو.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت هستم. بفرمایید.
ارادتمند، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم، ما آسوده سوال بپرسیم و شما هم به راحتی پاسخ بدیم. خب، طرح جوانی جمعیت به طور کلی، موضوع جوانی جمعیت چیزیست که ازش زیاد یاد میشه در رسانه‌های مختلف، در سخنرانی‌های مسئولان، و به نظر میاد که این روزا یکی از دغدغه‌های مهم در کشور ماست. چرا اینقدر مهمه آقای بانکی پور این طرح جوانی جمعیت؟ چی شد که اصلا اینقدر داره بهش پرداخته میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی المهدی و علی آبائه و علی ام فاطمه. ببینین، ما طبق برآوردهای جمعیتی چند سال دیگه وارد سیاه چاله پیری جمعیت میشیم اگر جلوگیری نکنیم از یه سر مسائلی. در واقع از چند سال پیش، از 7 سال پیش، به شدت داره موالید ما کاهش پیدا میکنه.
خب،
یعنی حدود 7 سال پیش تولدای ما 1,580,000 تا بود، سال گذشته شد 1,080,000 تا، یعنی 500,000 تاش کم شد
سالیانه.
یعنی حدود 34% تولدای ما طی 7 سال کاهش یا این روال کاهش باعث میشه که هرم سنی جمعیتی ما چند سال دیگه پیر بشه، و این پیری جمعیت بسیار خطرناکه برای یه جامعه.
همون چیزی که ازش به عنوان سیاه چاله پیری جمعیت یاد کردیم. چرا میگیم سیاه چاله؟
چون که با سرعت این اتفاق برای ما میفته، بهش میگن چاله جمعیتی. چون که اگر ما با یه شیوه بادی که جامعه پیر میشد بهش چاله جمعیتی نمیگفتن، ولی ما جامعه بودیم که همین الان هم این جامعه محسوسه که به شدت جوان هست. این جامعه، یعنی جمعیت جوانش زیاده. بعد همین جمعیتی که شما میبینین اطرافمون، هرچی میبینیم جوان و میان سال میبینیم، 30 سال دیگه هرچی میبینیم پیر میبینیم. و یک دفعه این اتفاق 30 سال رخ میده، اصطلاح هم بشه کن چاله جمعیتی.
بله.
ما اسمشو گذاشتیم سیاه چاله جمعیت.
چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه آقای بانکی؟
هم مشکلات امنیتی جدی داره، چون که کشورهای اطراف ما در اون موقع همه جوانند ولی ما پیر میشیم. این جوانها در واقع اصلی‌ترین مؤلفه امنیت کشور میتونن باشن. مشکلات حاد توی بحرانهای اقتصادی، چون که چرخ اقتصاد رو جوانا میچرخونن. البته ما الان چون که به وفور جوان داریم، متوجه این سرمایه بزرگ نیستیم. چند سال دیگه ما به شدت نیازمند نیروی کار میشیم، و جوانامون به شدت کاهش پیدا میکنه. منشأ بحران بهداشت و سلامت میشه هزینه های درمان سالمندی، حدود 5-6 برابر هزینه های عادیه. ولی فرد عادی، یعنی ما باید نظام بهداشت و سلامتمون تا 30 سال دیگه 6 برابر این بشه.
بله.
ولی ما این همه جوان نداریم که این نظام رو توسعه و یا اداره بکنن. اون موقع نظامش بحران سلامت، اون موقع و بحران این، بحران خلاقیت، همه بحران رو یه جا رخ میده. و از همه اینا بدترینه که وقتی تو سیاه چاله پیری جمعیت یه جامعه میفته، 150 سال طول میکشه تا بتونه برگرده هرم سنی دوره به هرم جوان.
150 سال.
150 سال، یعنی مثلا اصلا این مشکل اگه یه وقت مشکل 5-6 ساله و 10 ساله بود،
عجب،
باز قابل تحمل بود. ولی این همه بحران رو باید تا 150 سال ما تحمل کنیم.
کشوری داریم که الان به این روز افتاده باشه به طور مثال
بزنیم؟ منتاش کشورهای دیگه 3 تا تفاوت با ما داشتن، مثل ژاپن یا بعضی از کشور اروپایی. اینا اولا به تدریج پیر شدن و طی 300 سال توی شیب باریکی پیر شدن، و این باعث شد با سیاست مهاجر پذیری یا مسائل مختلف جامعه
بتونن به تمام داده.
دوم این که اینا همه با هم پیر شدن. کشور اروپایی، ما در حالی پیر میشیم که افغانستان، پاکستان، عراق، کشورهای اطراف ما همه جوان میمونن. اون موقع نکته سوم که اونا اول پیشرفت کردن و به اوج سرمایه هاشون رسیدن، بعد پیر شدن. ما قبل از اینکه به اون نقطه پیشرفت برسیم داریم پیر میشیم و این خیلی خطرناکه. این سه تا تفاوت جدیه بین ما اونها و خود همونها با اینکه با این مؤلفه ها هستن الان یکی از معضلات جدیشون پیری جمعیته. برای همینم بیشترین مشوق ها را حتی برای یه مهاجری که بیاد اونجا یه فرزندی به دنیا بیاره اینا بیشتر مشوق ها را بهش میدن، چون اون حالا متوجه شدن که چقدر نیروی انسان ارزشمنده.
موفق شدن؟
بله
موفق شدن؟
نه موفق هم نتونستن، خیلی هاشم تا آدم میزه تو پیری جمعیت صرف هم میتونه یه بخشش رو جبران کنه. این هرم سنی ها نمیده. ما 5 سال وقت داریم که به نحوی برنامه‌ریزی کنیم که به این سرعت نیفتیم تو سیاه چاره پیری جمعیت.
آقای بانکی پور، الان یه نکته طلایی به نظرم شما گفتین، اونم این بود که کشورهایی که دچار پیری جمعیت شدن تازه فهمیدن که نیروی انسانی جوان چقدر ارزشمنده. الان کلی جوان دارن صدای شما رو میشنون که خیلیشون در آستانه ازدواجن، خیلیشون ازدواج کردن و از نظر رفاهی شرایط خوبی رو سپری نمی کنن، خیلیشون بیکارن و بعد که شما میگین آقا قدر این سرمایه جوانو ندونستن اون کشورها و پیر شدن، اونا الان با خودشون میگن کی قدر ما رو دونست؟ ما جمعیت جوان، ما دهه 60 ها، ما دهه 70 ها که همیشه همه چیز برامون کم بود، وقتی مدرسه میرفتیم باید توی میزهای 3 نفره میشستیم، وقتی میخواستیم بریم سربازی شرایط به شکلی بود که به هر حال متفاوت بود، وقتی میخواستیم وارد دانشگاه بشیم خب چقدر سختی ها رو تحمل کردیم و حالا الان به ما هم میگن که شما بیاید زاد و ولد بکنید برای اینکه ما بعدها دچار مشکل سیاه چاله پیری جمعیت نشیم. میگن آقا چه گلی به سر ما زدن که بعدها برای بچه هامون اتفاقهای خوب بیفته. به نظرتون چه میشه کرد که این دست تفکراتی که الان ممکنه توی ذهن خیلی از جوانها باشه به سراغشون نیاد و خب بعد احتمالا ما میتونیم شاهد اون اتفاق خوبی که میخواییم بیفتن باشیم دیگه، زاد و ولد بیشتر و جوانی جمعیت.
دو تا نکته تو این نکته‌ای که شما گفتین هست، که این که بچه‌هایی که الان به دنیا میان به خاطر اینکه جمعیت ما رو به کاهشه، اینها موقعیت‌های خیلی خوبی براشون ایجاد میشه. یعنی الان مثلا جوان‌های ما تعداد فارغ التحصیلانمون چند برابرن، ما بخششون رو میتونیم جذب میدان کار کنیم. چند سال دیگه 20 سال دیگه برعکس میشه، ما جاهامون خالی میشه، درد در پی ایرانیال اصل متخصص میگردیم که از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشه، ایرانیال اصلا باشه تا تو این جایگاه مهم بذاریم.
یعنی احتمالا موزل بیکاری ندارن اونایی که
نه برعکس میشه، به شدت موزل نیروی کار خواهیم داشت ما 20 سال دیگه.
خب
ببینیم الان من یه مثال خیلی ساده بزنم. الان بچه هایی که میرن مدرسه امسال اینا تعدادشون بیش از 1.5 میلیون جمعیتشونه. بچه هایی که الان به دنیا میان 6 سال یه تا هم کنن مدرسه جمعیتشون 1 میلیونه، یعنی 2/3 این بچه های فعلی. یعنی در واقع امکاناتی که برای این بچه هایی که تعداد به دنیا میان خیلی امکانات بیشتری از اون چیزی که تعدادشون است براشون فراهمه و برای همین همینجور تو دانشگاه رفتنشون همینجور برای کار پیدا کردنشون.
بله ولی آقا همین الان شما یه بچه رو کلاس اول دبستان میخوای ثبت نام کنی به خدا مدرسه دولتی با مکافات
دارم کنی. میگم دیگه همین نسبت یه دفعه 30% این بچه ها کم میشن 7 ساله دیگه.
آخه من یادم میاد حتی دوره ما که اوج زاد و ولد بود و تعداد ما خیلی زیاد بود انقدر مدرسه دولتی کم نبود. یعنی حالا آموزش اگر به عنوان یکی از مواردی در نظر بگیریم که قاعدتاً برای خانواده ها اهمیت داره و میتونه هزینه بر باشه، انگار دولت خیلی گامای خوبی بر نداشه درش.
بله اون که یه بحث جداییه که ما باید به آموزش پرورش توجه بیاریم. نه من منظورم این قسمته که چون تعداد جوان وقتی تعداد جوان زیاد باشه جایگاه‌های اجتماعی تقاضا توش زیاده ولی یعنی کمه ولی عرض زیاده، یعنی جوان زیاد داریم تقاضا کمه.
نه من عرضم اینه که ما الان داریم آقای بانکی پور
برعکس میشه،
ما الان داریم به مردمی وعده میدیم، میگیم شما الان بچه بیارید 20 سال دیگه با توجه به اینکه تعداد نیروی جوان کمه احتمالاً فرزند شما مشکل بیکاری نخواهد داشت. درسته؟
ما وعده نمیدیم، واقعیت داریم.
خب اصلا واقعیت، حالا به هر حال ولی وعده است، یعنی وعده‌ایه که به واقعیت خواهد پیوست.
بله، یعنی واقعیت درست یعنی میگه.
ولی مردم میگن آقا خب من الان دارم در واقعیت میبینم که بچه 7 ساله برای ثبت نامش در مدرسه دولتی همین حالا ما مشکلی نباید داشته باشیم.
میگم اون بحثی که ما باید به آموزش و پرورش توجه جدی داشته باشیم به
تعلیم. من میگم خب چطور اعتماد کنه به اینکه 20 سال دیگه مشکل بیکاری نداره فرزندش؟
درست.
چطور اعتماد کنه؟
من میخوام عکس اینو برای شما بگم. میخوام بگم برخلاف اینکه اتفاقا اوضاع برای بچه ها به خاطر کم بودنشون، جوانای 20 سال دیگه اینقدر دادشون کمی که فوق العاده اوضاع برایشون برای شرایط کاریشون مهیاست، در ماها اوضاع برعکسه. یعنی همین دهه 60 هایی که شما میگین اینا وقتی که 30 سال دیگه نمیده تو سن سالمندی،
بله،
اونایشون که بچه کمی داشته باشن، نوه های کمی داشته باشن، اینا جاشون تو سرای سالمندانه. علتش هم اینه که طبق برآورد باز دقیق آماری 30 سال دیگه معادل هر سالمندی 2 نفر بیشتر وجود ندارن.
عجب.
یعنی اینا دیگه آمارای دقیق بین المللی توی ایران،
یعنی 1 سالمند 2 جوان،
دو جوان که میگیم، نه 2 جوان، یعنی از یه نوزاد که تازه به دنیا میاد تا یه کودک تا یه نوجوان تا یه جوان تا یه آدم 60 ساله،
یعنی قاعدتاً مراقب نداریم به اون
شکل. بله آفرین. یعنی میخوام بگم اون خانواده هایی که تعداد فرد این مثلا هنرپیشه معروف های رویگری ها شما میدونی انا جاش تو سر سالمندانه و خیلی از این آدم های بجی ها نمومین جاش تو سر سالمندانه، چرا؟ چون بچه و نوه ای ندارن که ازشون نگهداری کنه. خوش کردیم. لذا میخوام بگم اتفاقا برای اینکه این آینده خودمون خراب نشه، ما الان پدر و مادرامون که زنده هستن زین مجموعشون اینقدر تعداد بچه و نوه زیاد هست که هیچ وقت احساس تنهایی نمی کنن. ولی برای ما این اتفاق نمیافته. 30 سال دیگه ما دور سالمندی سختی پیش میاد برامون اگر الان به فکر نسلی که جامعه را اداره کنه نداشته باشیم. ببینید مثلا صندوق های بازنشسته نگاه کنیم،
بله،
از نظر قواعد هر 6 نفری کار میکنن یه نفر بازنشسته را پاسخ میدن.
خب
نرمش 7 نفره، از 6 نفر بیاد پایین اون صندوق بحرانی میشه.
که همین الان هم زنگ هشدارش به صدا در اومده دیگه.
الان صندوق های فدیه ما، صندوق های دولتمون نسبتش از 6 به 1 شده 1 به 8 دهم.
عجب.
بشو میدین بقیه صندوق های ما متوسط شده 3 به 1. این یعنی ورشکست یه صندوق های بازنشستگی.
بله.
و این نشون میده که پس ببینید گروهی که دارن جایگزین ماها میشن نه تعدادشون خیلی کمتر از ماست و نمیتونن ماها رو ساپورت کنن. خوش کردین؟
بله.
اینه اون بحران جمعیتی که داریم میگیم. برای همین ما 5 سال بیشتر وقت نداریم. یعنی اون 30 سالی بله. که ما به شدت کم بوده جوان داریم، جوانای 30 سالی رو باید الان به دنیا بیان، تو این 5 ساله باید به دنیا بیان تا بتونن ما رو تو اون سنی که دور سالمندی مونن ما رو خوب بتونن اداره کنن.
بسیار خوب. خانم آقایان، آقای بانکی پور، یه تنفس کوتاه موسیقیایی داشته باشیم. جناب آقای امیرحسین بانکی پور، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت تعالی خانواده مجلس شورای اسلامی مهمان ما هستند. تا اینجا طرح مسئله شد و اینکه اصلا چرا جوانی جمعیت مهمه و اوضاع ما از چه قراره. در بخش بعدی به ما میگن که باید چی کار کنیم.
از استادی دانشگاه تا نمایندگی مجلس، متولد سال 1349 در استان اصفهان، دارای تحصیلات حوزوی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد الهیات، دکترای فلسفه از دانشگاه علامه طباطبایی، مدرس دانشگاه صنعتی امیرکبیر، جزو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، انتشار بیش از 50 اثر در حوزه خانواده، ازدواج و سبک زندگی، نماینده مردم اصفهان در 11th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
خب خب علاوه بر موسیقی با آقای بانکی پور هم بیشتر آشنا شدیم، سابقه زیادی دارن در حوزه‌ای که داریم باشون صحبت میکنیم و از مهمترین دغدغه هاشون بوده به عنوان نماینده مجلس. خب آقای بانکی پور عزیز، مسئله مهمیه، با توضیحات شما فکر میکنم برای همه ما بیشتر هم روشن شد. باید چی کار کنیم؟ این طرحهایی که مد نظر بوده، بسته های تشویقی که در نظر گرفته شده، آیا کارهای لازم رو داشته؟ آمار ارقام ببینیم.
ما یک سال تمام کار کردیم که شناسایی کنیم دقیقا چه موانعی داریم. با 21 مانع روبرو شدیم، با روش حل مسئله شروع کردیم، راه حلای هر مانعی رو بررسی کردن و تو بانجان جمعیت 73 ماده شد و بیش از 200 حکم. ابعاد مختلفی داره، از تسهیلاتی که تو مسئله اقتصادی باید ما ببینیم، تا زمین و مسکن، تا بحث ازدواج، تا ناباروری، تا استخدام، تا بحث اشتغال و چیزهای مختلف که تو این قانون همش دیده شد، تا بهداشت و درمان و مسائل بناگ. من بخشی از این چیزایی که الان بیشتر رخ داده، چون 30% قانون بیشتر 30 الی 40% بیشتر هنوز اجرایی نشده و هنوز بقیه موادش اجرایی، این 30-40% که اجرا شده، بخش تسهیلات ما بیش از 110,000 مادر رو تا حالا خودرو دادیم، اونایی که فرزند دوم به بعدشون به دنیا اومد. تفاوت قیمت این خودروها با بیرون بین 200 میلیون تا 1 میلیارد.
خب
که اگه متوسط پایین در نظر بگیری، هر مادر فرض این 300 میلیون گیرش اومده.